پیامکی که مربوط میشه به آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان. خاطر جمع باشید آقای کریمیان که پیامک های شما به دست ما رسید، تعداد بیشماری پیامک ارسال کردید، من نگران هزینه های موبایلتون هستم. خب ایشون میفرمایند که آقای دکتر سلام و خدا قوت. مهمترین معیار استخدام شرکتمون بر اساس تجربه آموزی و اولویت بر نظم و انضباط هست. نظرتون چی؟
ببینید هر شرکتی معیارهای خاص خودشو داره. یه سری معیارها هستن که معیارهای عمومی هستن، یه سری معیارها معیارهای قانونی هستن که اگه اونا رو رعایت نکنیم قطعا بعدن با یه سری دردسر و سازمان و کارفرما مواجه میشه. نظم و انضباط اصلا ابتدایی ترین اصول کار سازمانی است. این که عرض میکنم سازمان یعنی هر مرکز کسب و کاری از 2-3 نفر نیرو بگیری تا 2-3 هزار نفر نیروی انسانی، هر چقدر تعداد نیروی انسانی بیشتر، الزام به رعایت موارد نظم ساز و در واقع رعایت مقررات اهمیتش بیشتر میشه. پس عملا اگر شما آدم منظم و در چارچوبی هستید و به مقررات سازمان اهمیت میدید، خب جای خوبی استخدام شدید و چقدرم خوب. ولی اگر سازمان شما معیارهای شایستگی رو نداره، قطعا در انتخاب افرادش دچار خطا شده و نرخ ریزش نیروی انسانیش میره بالا.
این رو به ما بگید که دوستان معیار شایستگی انتخاب یا جذب نیرو یا ارتقا و انتصاب نیروی انسانی در مجموعه کسب و کاری شما یا محل کار شما چی هست؟ چه کارفرما هستید؟ چه شاغل هستید؟ چه جوی کار هستید؟ میتونید به این سوال پاسخ بدید. 0936 اسمتون رو هم بنویسید ممنون میشم. 0936 4 شماره 3951 به شما سلام کردن. ایشون فهمه که هر کسی خودش رو شایسته اون جایگاهی میدونه که اونجا قرار گرفته آقای دکتر، ولی سوال اصلی اینه که آیا واقعا توانایی انجام اون کار رو داره یا خیر و در محل کار ما این مورد زیاد هست. در ادامه فرمایش ایشون میخواستم از شما همین سوال رو بپرسم که آیا یک روش شناخته شده و قطعی برای همه کسب و کارها وجود داره یا اینکه یک مدل شایستگی باید در کسب و کارهای مختلف وجود داشته باشه از پیش تعیین شده است یا اینکه هر کسب و کاری میتونه رو برای خودش بنویسه.
بله، خب قسمت اول صحبتشون که در واقع پرسیدن بحث خود ارزیابیه، یعنی افراد معمولا تو خود ارزیابیاشون گمراه میشن. چرا؟ چون ما خواهیم شبانی نمیخواییم بپذیریم که نقص داریم.
دقیقا.
متاسفانه یعنی این احساس کفایت سم بزرگ بشریته. این که من نمیخوام بپذیرم نقص دارم، خود ارزیابی منو دچار انحراف از واقعیت میکنه. وقتی من بپذیرم یه نقصی دارم، یه اشکالی دارم، یا تو این پستی که نشستم واقعا یه مهارتی رو کم دارم،
دقیقا.
یا شاید همکاران من، دوستان من، مدیران من نقد رفتاری میکنن، نقد فنی میکنن، چرا من راجبش فکر نمی کنم و فکر می کنم همون که من دارم انجام میدم درسته؟ من یکی از مدیران میانی خواهیم شعبانی اینه که میگم بزرگترین آرزوهای سازمانی است متاسفانه که به همین خود ارزیابی غلط برمیگرده. ایشون توی جلسه رفتار سازمانی برگشت گفتم نظرتون راجب خودتون چه، هیچ نقد رفتاری به خودتون دارین؟ چون من کارگاهم تعاملیه دیگه، آدما رو بازی میدم توی درس. گفتم به نظر من رفتارم خیلی خوب و حرفه‌ایه، هیچ نقصی هم ندارم. اگه کسی با من مشکل داره، مشکل خودشه، میتونه مشکلش رو حل کنه. فکر کنید مدیر میانی وقتی اینو در یک سازمان بزرگ به من میگه، انتظار من از نیروهایی که زیر دست ایشون کار میکنن چیه؟ پس خود ارزیابی ها هیچ وقت نباید بر اساس یک تعصب بیجا نسبت به جایگاه شغلی ما باشه، نباید بهمون بر بخوره. و همیشه خود ارزیابی ها درست از آب در نمیاد خانم شعبانی. یه جایی واقعا آدما میفهمن اشتباه کردن، زمانی که گوش شنوا دارن برای شنیدن، طرف خودشو به خواب نزده. اگر یه آدم کارشناس بیاد و ارزیابی بکنه بدون قصد و غرض، چون زینف نیست، قشنگ میگه آقا اینجا رو داری خطا میری، اینجا رو باید اصلاح بشی، و من چقدر باید ممنون باشم که اون مرا نقد درست کرده و نقد کارشناسی کرده. تو فرمایش شما در رابطه با دستبندی شایستگی ها، ببینید سازمان ها میتونن مدل های شایستگیشون در یک سری حوزه های مرتبط با ماهیتشون متفاوت باشه. مثلا مدل های شایستگی یا شاخص ها در یک شرکت صنعتی، در یک شرکت تولیدی، خدماتی، آیتی، بازرگانی، شرکت یا مرکز کسب و کاری که سر و کارش با بچه هاست، شرکت یا کسب و کاری که سر و کارش فقط با خانوم هاست، یا مثلا تو حوزه بیمارستان، بحث های درمان، اینا همه میتونه متفاوت باشه. ولی تدوین مدل شایستگی در کسب و کار جز استراتژی های مدیریت منابع انسانی است. یعنی واحد مدیریت منابع انسانی باید به این حوزه ورود بکنه، شایستگی ها رو تعریف بکنه، میتونه از مدیران واحد ها هم کمک بگیره، ولی تدوین و تثبیتش با واحد مدیریت منابع انسانی است که بر اساس ماهیت اون کار. ما الان مثلا مدل های شایستگی تو کشورهای اروپایی با کشورهای آسیا جنوب شرقی خیلی با هم فرق میکنه، مثلا تو آمریکا خیلی با اینا حالا فرق میکنه. چرا؟ چون فرهنگ غالب مردم، نوع کسب و کارها، فرهنگ‌های منطقه‌ای در کشور خودمون ایران.
بله.
ما الان در واقع قومیت‌های مختلفمون مدل‌های شایستگیمون باید متفاوت باشه و این هنر مدیریت منابع انسانی است که اگر دقت بکنه قطعاً سطح ماندگاری نیرو انسانی میره بالا، کارایی و بهره‌وری بیشتر میشه و نرخ ریزش به شدت میاد پایین و از همه مهمتر رضایتمندی رو ارتقا میده.
چاکر آقای رضا، تو از این موضوع دور نشدیم، سوالشون رو هم از شما بپرسم. به شما سلام کردم، میفرمایید که آقای در یک کسب و کار مثلا 5 نفری هم میشه در استخدام و ارزیابی به سراغ مدل های شایستگی رفت که از اون صحبت میکنید؟
بله، ببینید اصلا ارتباطی به تعداد نیرو انسانی نداره. من یه بار توی سوپری رفتم خرید کنم، اون آقایی که صاحب کسب و کاره خیلی آدم با اخلاق و خیلی روابط عمومی قوی و همیشه حال احوال میکنه و یعنی واقعا آدم حس خوب میگیره توی مغازه میره. یه روز من گفتم میتونم چند دقیقه وقت تو بگو؟ بله حتما. گفتم میخوام راهنماییت بکنم، شما 2-3 فروشنده تو مغازه دارین، یعنی فکر کنید من دارم سوپرمارکتی رو مثال میزنم. گفتم این 2-3 نفری که اینجا هستن علارغم اینکه بچهای خوبین، فعالن، کوشا هستن، ولی اینا نیاز به آموزش دارن، اینا یه سری از مهارت‌های ارتباطی با مشتری رو بلد نیستن، شاید انگیزشون فقط اشتغال و کسب درآمد یا بیکار نبودن، ولی شما میتونی به اینا مسیر بدی، جهت بدی. هیچی، من ایشونو راهنمایی کردم، کار دست خودم دادم، جلسه بعد هماهنگ کردیم، یه روز تعطیل من رفتم 1 ساعت برای اینا آموزش گذاشتم و چقدر ایشون الان تشکر میکنه، میگه چقدر مدل اینا عوض شد. من کسب و کار 3 نفره را عرض کردم، حالا دیگه یه سوپرمارکت معمولی.
خیلی ممنونم آیه مهران درخشانی فر از اهواز، خیلی خوش آمدید. 0915 شماره آخر 7787. موضوع کلیدی در شایستگی اینه که بین نیروی کار و موقعیت کاری اون فرد تناسبی وجود داشته باشه. کاش در مورد این تناسب شما شنونده عزیز با ما گفتگو کردید که نظر شما چی هست، چه تناسبی باید وجود داشته باشه، چه ویژگی باید اون نیروی کار داشته باشه. سامانه پیام کوتاه 30367. باز هم گزارش داریم، بشنویم.
دوستان عزیز، شنونده برنامه راهکار، میخوام با یک معلمی، با یک کسی صحبت کنم. البته معلم بوده، معاون بوده، درسش خونده، از رو علاقه اومده شده تولید کننده، اجرا کننده آنچه که در فضای نجوم نیازمند حوزه دانش آموزی. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب شما؟
سلامت
باشید. چند سالتونه؟
35 سال.
چند ساله که این مؤسسه و مدرسه دانش آموزی نجوم رو راه انداختید؟
تقریبا این مدرسه حدودا 5 سال هست که حالا این مؤسسه است، ولی خب خودم تقریبا 15-16 سال است که تو حوزه آموزش نجوم فعال هستم.
چند تا نیرو دارید؟
در حال حاضر حدودا 20 نفر هستیم.
خانم، آقا، رنج سنی؟
اغلب خانم، 90% خانم هستن، واقعا 2-3 نفر فقط آقا داریم. رنج سنی عموما بین کارشناسی رو گرفتن حالا تا زیر 30-35 هستن.
چطوری جذب نیرو میکنی؟ از چه طریقی؟
فراخوان هست، حالا اطلاعی میزنیم، آگهی استخدام میزنیم، بعد دوستان میان و اونها رو حالا یه مصاحبه باشون انجام میدیم. یه کار دیگه همون هم باز از طریق خود انجمنهای دانشجویی هست، چون ما حوزه‌مون حوزه علمی هست و خیلی این که مخاطبمون از فضای دانشگاه بیاد و اطلاعات بیسیک علمی رو داشته باشه خب خیلی بهمون کمک میکنه. سر همین موضوع از طریق خود انجمنهای علمی دانشجویی هم باز ما ورودی نیرو داریم. چیزی که من خودم خیلی توی جذب برام مهم هست این هست که اون فرد اصلا تمایلی به وجوب یاد گرفتن رو داشته باشه، این نیاز رو حس کنه. مثلا بالفرض اگه نیاز این که آقا تو مارکتینگ باید CRM کار کنه، برای این موضوع باید یه مهارت اکسل قوی داشته باشه، این نیاز رو باید تو خودش حس بکنه. متاسفانه خود نسل جدید، حالا مثلا نسل زد و این هم که خب اصلا سیستم فکریشون کاملا متفاوته اصلا، یه و خب اینه کمی چالش برانگیزتر هست.
با این چالش چطور باش مواجه میشین؟ راهکارتون چیه؟
نسلی هستن که تازه داریم باهاشون روبرو میشیم حقیقتا، یعنی توی 1-2 سال اخیر خیلی
دهه 80
هستن دیگه. آره، و شخصا سعی میکنم بیشتر رو تیپ شخصیتیشون کار کنم.
یعنی چی کار میکنی؟
یکی از کارهایی بود که تو چالش قرارشون میدادیم و خیلی سریع میفرستادیم تو میدون، میگفت خب الان چی کار میکنی؟ الان شما مثلا بالفرض میری توی یه مدرسه ای 200 دانش آموز داری، صبح تا ظهر بعد این 200 رو با یه بخشی از نجوم آشنا کنی، یک سری محصولات رو بهشون ارائه بدی، پرزنت کنی، بازاریابی کنی، بفروشی. اینجا دیگه اون چیزایی که تو کامپیوتر هست کمکی بهت نمیکنه. اینجا باید بتونی حرف بزنی، باید دولن اون زبون فروش رو داشته باشی، بتونی خوب جنست رو بفروشی، بفهمی بچه تو مغزش چی هست، چی میخواد و تو چیو بگی خوشش میاد. اینها چیز نیست که تو تکنولوژی باشه، اینا باید بیای تو میدون تا متوجه بشی که چه داستانهایی هست و اصلا چجوری باید با مردم برخورد کنی.
خیلی متشکرم ازت.
خواهش میکنم.
ممنونم دوستانم که خواستید برنامه راهکار هم نسبت به گپی که زدیم یک اظهار نظری داشته باشن. همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
خب گزارش دوم بود از خانم علاقمند که با هم شنیدیم. سامانه پیامک 3036-37 پل ارتباطی شما با ماست و همچنان مدیریت منابع انسانی موضوع گفتگوی امروز. تا حوالی ساعت 19 با شما دوستان عزیز میتونید دغدغه‌هاتون رو پیرامون مدیریت منابع انسانی در محل کارتون با ما در میون بگذارید. پیرامون معیار شایستگی در جذب، ارتقا و انتصاب نیروی انسانی ما با شما گفتگو میکنیم. در خدمت آقای دکتر سعید ناصری، مدرس دانشگاه و کارشناس منابع انسانی هستیم. آقای دکتر، نظر شما رو در مورد صحبت‌های خانم علاقمند با آقا بشنوید.
بله، من یه توصیه میکنم اولا به همه کارفرمای عزیزمون و مردم عزیز ایران، یه مقدار این بحث نسل زد و نسل آلفا و دهه 80 یه مقدار دیگه به نظرم دیگه کفایت میکنه راجبش صحبت کردن. میدونین چرا؟ چون وقتی ما خودمون این برچسب رو داریم به اینا میزنیم، خیلی از اینا اصلا باورشون میشه بعد فرق کنن.
یک گسل ایجاد شده بین جمعیت.
اصلا میدونین چی جالبه؟ اونقدر همه دارن میگن نسل زد، نسل آلفا، اینا عجیب غریبن، اینا جدیدن، اینا یه جور دیگه فکر میکنن، حتی یه سری آدمایی که واقعا فکر عجیب غریبی هم ندارن باورشون شده بعد داشته باشن.
درسته.
ببینید دوستان عزیز من، ما در مقاطع زمانی مختلف استراتژی های رفتاری ما با نیروی انسانی فرق میکنه. من یه سوال میپرسم از کارفرماهامون، آیا روش جذب و استخدام و مدل های رفتاری توی 20 سال پیش با الان همین جوری بوده؟ آیا 40 سال پیش، آیا از آذر 1302 که اولین فرمان 6 ماده‌ای را والی کرمان و بلوچستان راجع به روابط کار صادر کرد، این مدلی کار می‌کردن؟ خب ما هر چقدر به اقتضای زمان جلوتر میاییم، سبک‌های رفتاری، استراتژی‌های جذب و استخدام ما باید فرق بکنه. خب الان تکنولوژی، اینترنت، فضای کسب و کار، الان یه مثلا جوان 13-14 ساله سخت‌ترین سوالا رو ازش بپرس، میره تو اینترنت جواب سریع به شما میده، یاد میگیره.
درسته.
پس من باید حالا من یکی دوتا توصیه هم بکنم، سریع بگذریم از این ماجرا. نسل جدید ما نیاز داره دیده بشه، نیاز داره بازی داده بشه، نیاز داره که واقعا یه جایی احساس کنه آزادی عمل داره. خب من چیکار بکنم؟ توی شرکت من میتونم هفته یه بار یه مسابقه ورزشی ترتیب بدم در حد بضاعت شرکت و امکاناتی که دارم، اونجا اینا رو بازی میدم. مسابقه ورزشی میذارم، کتابخونی میذارم، یه سری بازیای فکری و گروهی میذارم. یه مجموعه اومد به من گفت ما هفته یه بار بعد از ظهر آش میپزیم، خود اینا رو میاریم داخل این قضیه آشپزی، بعد خودشون توضیح میکنن، حالا یکم میگن میخندن، این آش رو با هم میخورن. یه مقدار از اون فضای رسمیت بیایم به سمت فضای مشارکت، این نسل چیز خاصی از شما نمیخواد.
سپاسگزارم. حسنی عطوفی از زاهدان، آقای بهار علی مؤمنی از لرستان، حواسمون به حل اون مشکل و پیگیری هست، روی چشممون چشم. رضا پور اکبر حاضر هستم، درود بر شما. دوستان میتونید دغدغه هاتون رو پیرامون مدیریت منابع انسانی با ما در میون بگذارید، اونجایی که دارید کار میکنید. اگه کارفرما هستید برای جذب نیرو یا هر موضوع دیگری، اگر دغدغه‌ای دارید پیرامونش میتونید با ما گفتگو کنید. ما هم یک سوال پرسیدیم از شما که معیار مناسبی برای جذب و استخدام افراد در اختیار دارید اگر کارفرما هستید، اگر جویای کار هستید. تعریف شما از شایستگی چه است؟ چه ویژگی‌ها و شایستگی در خودتون برای انجام کار میبینید و چگونه به بازار کار مراجعه میکنید؟ با چه ویژگی‌ها و شایستگی‌هایی؟ و آیا خودتون رو شایسته انجام کار میدونید؟ چرا؟ و چه ویژگی هایی باید داشته باشید؟ سامانه پیام کوتاه 3036-37 و تا این لحظه که حدود 43 دقیقه از برنامه رو پشت سر گذاشتیم، آموختیم که مهارت های ارتباطی، توانایی برای ارتباط غیر کلامی، صبور بودن و به تأخیر انداختن پاسخ به یک رویداد یا رفتار میتونه از معیارهای مناسب برای سنجش شایستگی یک فرد یا یک همکار باشه. آقای علیرضا به شما سلام کردن. ایشون فرمودن که آقای دکتر ویژگی یک همکار ایدئال چی هسته؟ رشته تحصیلی، سطح تحصیلات یا ویژگی‌های شخصیتی؟
رفتار مناسب در محل کار. همین که ما بیاموزیم محل کار اسمش محل کاره. محل کار محله نیست، مهمونی نیست، فامیلی نیست، دوستی و رفاقت هم نیست. من با همکارم فقط همکارم. همکار یعنی چی؟ یعنی ادبیات محترمانه و استاندارد بدون قصد و غرض، بدون هر گونه زاویه و تنش و حاشیه. من به او احترام میگذارم و او هم به من احترام میگذارد. ما انتخاب هم نیستیم، ما هر دو انتخاب سازمانیم.
دقیقه همینطوره. خانم زهرا به شما سلام کردن. ایشون فرمایان که چطور از مدل‌های شایستگی در محیط کار میشه استفاده کرد؟ فقط برای جذب و استخدام نیرو؟
نه، کلن فقط جذب و استخدام نیست. همجوری که عنوان برنامه ما ارتقا هست، انتصاب هم هست. یعنی ما در مدل شایستگی به این میرسیم که شغل مورد نظر ما بر اساس شناسنامه شغلی و طراحی شغل و شاغل علاوه بر مهارت‌ها و شرایط احراز فنی و تخصصی چه مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های نرمی را نیاز دارد که بر آن اساس فرد میتواند به حد اکثر کارایی و بهره‌وری برسد. من کتابی حرف میزنم انگار دارم روی چیزی میخونم.
نه
ولی خیلی فکر میکنم تو محیط دانشگاه یه ذره صمیمیت‌تر حرف بزنم. یعنی میخوام بگم اون مهارته، اگر من دقت بکنم که اون شغلی که من میخوام به این آدم بدم، ایشون متصدی بانکه، متصدی بانک علاوه بر اون تحصیلات و مدرک تحصیلی و مثلا مدیریت بانکداری یا تخصص حالا هر چیزی که باید بلد باشه به عنوان دانش فنی، در چه نوع شایستگی هایی مهارت های ارتباطی و فنی کنار هم تلفیق بشه این مشتری من به بیشترین رضایتش میرسه. پس میبینین الان من برای بانک باید یه مدل شایستگی تعریف کنم، برای کسی که اون پشت نشسته و رئیس صندوقه، من حکم ریاست بهش دادم، مدل شایستگی های رفتاری او بیشتر نقش اصول سرپرستی و ارتباط با همین کارکنان بانکه. یه پله میرم بالاتر، معاون شعبه، رئیس شعبه. مدل های یعنی شاخص های شایستگی برای هر پوزیشن با هم دیگه متفاوته، دیدگاه ها متفاوت میشه. یه سری اصول هم که اصول کلیه که مبتنی بر احترامه، اما HR یعنی واحد منابع انسانی باید همه اینا رو تفکیک بکنه و یکی از شاخص های انتصاب باید مدل های شایستگی در اون سمتی باشه که من میخوام به اون فرد بدم. اگه یه نفری واقعا دارم مدیر کارخونه میکنم، خیلی مدلش باید سخت‌تر باشه و شاخص های خیلی بیشتری داره.
خواهی رو بگم که گاهی اوقات برخی از کارشناسان ما استفاده میکنن از جزواتی که همراه خودشون داره. بله. از کتاب، نوشته هایی که پیش روی خودشون قرار میده، از موبایلشون، اما آقای دکتر هیچ نوشته همراه ندارن. چون شما فرمودید که گویا از رو دارم میگم، این رو لازم دونستم.
آره، حالا من یه ویژگی اخلاقی دارم. برای
شما هم مدرس دانشگاه هستین، فن بیان خوبی هم
اختیار دارین. میدونی ویژگی من اینه، اونجایی که میخوام روی موضوع تاکید کنم، ادبیات کلامی من کتابی میشه. این تاکید
خیلی هم جالب هست. آقای خانم محمدی به شما سلام کردن. ایشون فرمودن که شایستگی ها رو چطور باید اندازه گیری کنیم؟
کلن یه جایی ما میاییم یه سری در واقع KPI تعریف میکنیم، یا یه سری در واقع عملکردها یا شاخصهای عملکردی تعریف میکنیم، و بر اساس اون شاخصها توی هم مصاحبمون در بدو استخدام، هم در ارتقا و انتصابمون، اون شاخصها رو قابل اندازه گیری. خیلی هاش کمیه، خیلی هاش کیفیه. اونایی که کمیه که بالاخره داده دارم بر اساس کمیا، اونایی که کیفیه، یک نفری که امتیاز میده و کنترل میکنه و از اون نمونه آماری جامعه مخاطب فرد میتونه اثر بخشش رو بسنجه، این هم باز قابل ارزش گذاری و نمره گذاری که بر اساس اون ببینیم واقعا به اون شاخص ها رسیده یا نرسیده. ولی توصیه اکید میکنم توی ارتقا و انتصاب، خواهش هم اینه که کارفرماها بیشتر به این حوزه ورود بکنن. بازم تاکید میکنم هرچی سمت یه فرد میره بالاتر، سطح انتظار کارکنان و جامعه از اون پست خیلی میره بالاتر.
درسته. ایشون هم آقای محمدی هستن، کارگاه مبل دارن در زنجان، و سوالشون اینه که من برای کارم، یعنی همین کارگاه مبلشون، از خواهرزادم کمک میگیرم. ایشون 13 سالشه، درس هم میخونه. آیه دکتر چجور میتونم ایشون رو به کار بگیرم که برخورنده نباشه، ناراحت نشه و نمیتونم زیاد بهش کار بسپرم چون بچه زود رنجه و خیلی زود ناراحت میشه؟
انتصابهای فامیلی همیشه با یه سری حواشی متاسفانه همراه خواهد بود. توصیه‌ام اینه که به خاطر دلسوزیتون برای خودش، به خاطر پیشرفت اون فرد در زندگی، قصه ارتباط و فامیلی رو کاملا بذارید کنار، مثل یک نیروی عادی باش رفتار بکنید. امروز شاید ایشون یا والدینش از شما ناراحت بشن و یه روزی از شما تشکر خواهند کرد.
خوشبین هستم از شیراز. آقای دکتر درود بر شما، لطفا در مورد روش‌های تنبیه نیروی انسانی هم صحبت کنید.
روش تنبیه صرفا، چون من با قانونی صحبت بکنم، روش تنبیه صرفا بر اساس مفاد آیین‌نامه انضباطی باشه. آیین‌نامه انضباطی کاملا عادلانه است، کاملا به نیروی انسانی حق میده از خودش دفاع بکنه، به خاطر اینکه قانون هم باید پشت رأی انضباطی من کارفرما بایسته.
حدود 2 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. تمایل دارید که یک جمع‌بندی داشته باشید؟
بله خواهش میکنم، اگه اجازه بدین من با یه شعر مرتبط جمع‌بندیمو در واقع به پایان ببرم و اعلام بکنم. خیلی وقتا من میدونم یه ویژگی یا شایستگی رو ندارم، ولی اصرار دارم اون اتفاق بیفته. خب دارم خودم رو اذیت میکنم. اینجا به اون دوست عزیزم میگم: از باغ میبرند چراغانیت کنند، تا کاج جشن‌های زمستانیت کنند، پوشانده‌اند صبح تو را ابرهای تار، تنها به این بهانه که بارانیت کنند. یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند، این بار میبرند که زندانیت کنند. ای گل گمان مکن به شب جشن میروی، شاید به خاک مرده ای ارزانیت کنند. یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست، از نقطه ای بترس که شیطانیت کنند. آب طلب نکرده همیشه مراد نیست، گاهی بهانه ایست که قربانیت کنند.
سپاسگزارم از شما، هیچ حرفی نمیزنم. شعر بسیار زیبا بود، خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ.
اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد، برای آنان که ایران را همیشه بر قله های افتخار می خواهند.
خاک تو سشار از عطر بهشت، ای وطن ای سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
تامین برق کافی و پایدار برای جامعه، اقتصاد و صنعت یکی از نیازهای اساسی هر کشوره و در ایران هم برق به عنوان منبع انرژی حیاتی در توسعه و رشد اقتصادی بسیار اهمیت داره. نیروگاه‌های حرارتی با سهم 80% حرف اول رو در تولید برق کشور می‌زنند. نیروگاه رامین اهواز یکی از همین نیروگاه‌هاست که بر پایه آمار بیش از 42% برق استان خوزستان و 6% برق ایران رو تولید می‌کنه. نیروگاهی که در روزهای ابتدایی تابستان خبرساز شد.
فداکاری جوانان خوزستانی برای جلوگیری از یک فاجعه. جوانان خوزستانی برای جلوگیری از خاموشی دو روزه برق در خوزستان از جمله اهواز با فداکاری و تلاش شبانه روزی خرابی و نشتی کندانسور توربین نیروگاه رامین اهواز رو رفع و از قطع برق در گرمترین روزهای سال جلوگیری کردند.
در گرمای بیش از 50 درجه و تأمین برق تا 77,000 مگاوات برای سراسر کشور، نیروگاه‌های تولید برق به بالاترین ظرفیت تولید خود می‌رسند. مثل اینجا نیروگاه رامین خوزستان، جایی که در چرخه تولید برق بخش چگالنده یا همان کندانسور دچار نشتی می‌شود.
کندانسور وظیفه‌اش این است که بخار خروجی از توربین رو به آب مقطر تبدیل می‌کنه. متوجه شدیم که شاخه بی کندانسور دچار نشتی لوله های مسی شده.
برای رفع این مشکل باید یک واحد تولیدی از مدار خارج شود.
نیاز به تولید برق هست و شبکه نیاز داره و مردم نیاز دارن، باید توی شرایط زمان کم انجام بشه.
اما کارگران گرما را به جان میخرند و در همان شرایط وارد محفظه چگالنده میشن.
دمای این سیستمی که ما واردش میشیم 90 درجه است. هر چقدر که ما بالاتر بریم، به خاطری که رطوبت هوا دما نزدیک میشه به توربینمون، بخار خوش میشه و رطوبت خیلی زیاد میشه. شاخه معیوب رو ایزوله کردن و در حداقل زمان ممکن تونستیم با اقدام جهادی دوستان من لوله رو شناسایی کنن، مجدد اقدام به راه اندازی و تولید حد اکثری واحد رو افزایش بدیم.
کاری که در حالت عادی در 3 شبانه روز صورت میگرفت، در 18 ساعت بدون خاموشی نیروگاه انجام گرفت تا چراغ خانه مردم خاموش نشد.
6 واحد نیروگاه رامین با حد اکثر ظرفیت ممکن در مدار هستند و با توجه به این که انرژی برق در نیروگاه حرارتی به سختی تولید میشه، از همه هموطنان عزیزم درخواست دارم که با مصرف بهینه برق ما رو در پایداری شبکه برق یاری کنند.
یه سوال مهم، شما چقدر به توصیه های مصرف برق توی تابستون توجه میکنین؟ چقدر با عبارتهایی مثل ساعت پیک مصرف برق یا دمای آسایش آشنا هستین؟ شنیدن قصه رضا خسروی و همکاراش به ضرورت تلاش ما برای مصرف بهینه کمک میکنه.
من لیسانس بهره‌برداری نیروگاه رامین اهواز. یکی از واحدها دچار مشکل شده بود، نشتی در کندانسور و باید از مدار خارج میشد. باید تعمیر میشد، واحد از مدار خارج میکرد، غیر فعال میشد و برق قسمتی از شهرم قطع میشد. یعنی در واقع بگم که برق خونهای مردم قطع میشد. بعد تصمیم به این شد که تو همین شرایط کار انجام بدیم و واحد تو مدار باش. کار انجام دادیم. روال نبود، ولی خب تصمیم به این شد که کار انجام بدیم. اونم فقط به خاطر برق خونهای مردم. شامل خونهای مردم میشه، شامل بیمارستان ها میشه، شامل سازمان های دیگه میشه.
داخل کندانسور، بخش گردشی کندانسور بالا تا پایینش 6-7 متری هست، پایینش دما کمتره ولی بالاش فکر میکنم 80 درجه ای باشه حداقل. بیشتر از چند ثانیه نمیشه تحمل کرد. 10 نفرید فکر میکنم بودیم. رحمان، محمد، عبدالله، پوریا، رضا، محسن، مصطفی.
تقریبا 17-18 ساعت کار طول کشید.
وظیفه ما نیستا به این شدتش که دیگه اصلا. هر چیزی که هست خواست خود بچه هاست و واقعا کلمه‌شو بگم غیرت بچه ها. الانم ما به عنوان کسی که توی صنعت برق کار میکنه خودمونو سرباز کشور میدونیم.
وقتشه من و شما هم برای حمایت از این سربازای خط مقدم تولید و پایداری برق برای از کار نیفتادن چرخه صنعت تولید و اقتصاد، ما مدیریت مصرف برق تو خونه هامون با اونا مشارکت کنیم.
این رو بدانیم که قوی ترین دولت ها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه رو به راه بیاندازد.
در سال جهش تولید با مشارکت مردم نقش کوچیک اما مؤثر خودمون رو برای پیشرفت اقتصاد کشورمون درست ایفا کنیم.
جاره امسال رو این قرار داد.